صبحانه با خبر.
شاید ساعتی قبل بیدار شده باشید، شاید کارتون از ساعتی قبل شروع شده باشه، شاید هم هنوز در حال آماده شدن برای شروع روز سه‌شنبه هستید. در هر شرایطی که هستید، اگه صبحانه‌تون رو نخوردید، ما برای سفره شما یه سری مخلفات داریم که شاید روزتون رو شکل دیگه ای بکنه. مخلفات صبحانه با خبر رو از دست ندید. در 27 روز از اردیبهشت ماه، از همین لحظه، رأس ساعت 7 به وقت ایران. می‌کنیم به شمایی که بیدارید، روزتون رو با اینترنت شروع کردی و سریم به سایت رادیو فردا زدید. به شمایی که صبح چشم باز نکرده دکمه تلویزیون و رسیور ماهواره رو می‌زنید و صدای ما رو هم می‌شنوید، و به شمایی که از اول صبح یا از نیمه شب توی ماشینتون توی خیابونا رادیو فردا همدمتون بوده. صبح بخیر میگیم به شما در هر گوشه‌ای از ایران که هستید، در تهران بارونی یا مشهد آفتابی، توی آبادان ابری یا کردستان پر از رعد و برق، یا توی رشت پر از بارون و ابر، هر جایی که هستید، ما توی برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا در شهری دور از شما روز خوبی رو براتون آرزو میکنیم. آزاده اثری هستم و تا 90 دقیقه آینده اینجام توی برنامه صبحانه با خبر که نتیجه کار و تلاش همکارای ماست از دیشب تا این لحظه. همراه با بقیه بچه‌هایی که از دیشب چشم روی هم نگذاشتن و برای برنامه‌های این ساعت تلاش کردن با شما هستیم. همراه با سردبیرمون، بچه‌های فنی و استودیو، بچه‌های خبری، تحلیلی و بخش‌های مختلف رادیو فردا توی برنامه صبحانه با خبر. اگه همراهمون بمونید تا چند دقیقه دیگه از درخواست دادستان کل دادگاه جنایی لاهه برای دستگیری معمر قذافی میشنوید. درباره تحریم‌های تازه مورد نظر مجلس نمایندگان آمریکا علیه ایران براتون میگیم. در مورد خبرنگار ایرانی کانادایی مفقود شده در سوریه براتون برنامه داریم. در ایران درباره حکم اعدام دو جوان در اصفهان میشنوید. و باز هم وضعیت نابسامان زندان‌های ایران. درباره آخرین خبرهای فرهنگی، موسیقی و البته ورزشی هم برای شما برنامه داریم. کافیه همراه ما باشید تا ساعت 8:30 به وقت ایران. هر کاری که میکنید یا هر جایی که هستید، گوشتون به رادیو فردا باشه و برنامه صبحانه با خبر ما را از دست ندید. و البته برای شنیدن همه این برنامه ها باید خبرها رو بشنویم. علیرضا کرمانی، سلام میکروفونی.
من هم به تو و شنوندگان سلام میکنم. آزاده،
چه خبر علیرضا؟ چطور بود دیشب؟ از دیشب تا الان خبرها رو خوندی سر هر ساعت، چه خبرها بوده؟ دنیا دست کیه؟ اول بگو جهان دست کیه؟
خبر زیاده، خبرهایی که ممکنه برای شنوندگان خوب باشه، بد باشه، اما من نمیتونم قضاوت کنم، فقط خبر هست و
خبر که قضاوتش
نمیشه. قضاوتش با شنوندگان.
خب از خبر، اگه خبر خوب داری، خبر خوب داری؟
خبر که از نظر من همه خبرها خبره، ولی خوب و بدش رو گفتم که نه.
خب فکر کنم از خبر بعد شروع کنیم که خبر تره. از خبر در جهان برای ما بگو، بعد میریم سراغ ایران.
حالا دور از شوخی، در لیبی خبرهایی هست. خب همون گونه که گفتی، درخواست بازداشت رهبر لیبی به دادگاه بین المللی تسلیم شده. و خبرهای تازه تری هم از لیبی داریم که میگم. اما یه خبر خیلی دردناک شاید باشه که من هم دیگه میگم دردناک، اون هم یه گور دست جمعی در سوریه کشف شده، دست کم 20 جنازه در اطراف شهر درعا، و فعالان سوری میگن اینا جنازه های معترضان سوری هست.
درسته. در مورد ایران چه خبر داری؟
درباره ایران، بله درباره ایران هم خبرهای زیاده. یکی این که آمریکا گفته که درباره این گزارش سازمان ملل که میگه ایران و کره شمالی تبادل فناوری ساخت موشک‌های دوربرد قاره پیما رو با هم دارن، به اتفاقی کشور ثالث که احتمالاً چین هست، گفته میشه، دیپلمات‌ها میگن چین هست، گفته این باعث نگرانیه و تحقیق میکنیم.
گزارش مصاحبه هم در این مورد داریم.
بله. و از طرف دیگه دو تن از نمایندگان ارشد کنگره آمریکا خواستار تحریم‌های بیشتر ایران شدن به دلیل نقض گسترده حقوق بشر و برنامه غیر شفاف اتمی.
فکر کنم بهتره که پس مفصل‌تر از خودت بشنویم در مورد اینها و البته بیشتر از اینها.
دادستان کل دادگاه کیفری بین‌المللی خواهان صدور حکم جلب برای 3 نفر از مقامات بلندپایه لیبی از جمله معمر قذافی رهبر این کشور شد. همون گونه که شنیدیم در این بخش گزارشی در این باره خواهیم شنید. اما خبر دیگر درباره لیبی، فرستادگان معمر قذافی امروز در مسکو با وزیر خارجه روسیه دیدار و گفتگو می کنند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه ابراز امیدواری کرده است به زودی پذیرای نمایندگان مخالفان حکومت لیبی نیز باشد و با آنان هم گفتگو کند. آمریکا میگوید در حال مطالعه و بررسی گزارش سازمان ملل درباره تبادل فناوری موشک‌های بالستیک بین ایران و کره شمالی است. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه به خبرنگاران گفت:
من این گزارش را دیدم، ما به آن واکنش نشان می دهیم و روشن است که این گزارش بر نگرانی ها می افزاید، اما در گذشته هم ما در این باره نگران بوده ایم. به گفته دیپلمات ها در گزارش سازمان ملل آمده است ایران و کره شمالی تبادل غیرقانونی فناوری موشکی را از طریق یکی از کشورهای همسایه یعنی کشور چین انجام داده اند. در خبری دیگر، دو نماینده برجسته کنگره آمریکا با تنظیم لایحه‌ای پیشنهاد کردند تحریم‌ها علیه ایران گسترش یابد. ایرینا راس لتینن نماینده جمهوری‌خواه و رئیس کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا و هاوارد برمن از رهبران ارشد دموکرات کنگره در پیشنهاد خود به گسترده‌تر شدن موارد نقض حقوق بشر و غیر شفاف بودن برنامه هسته‌ای تهران اشاره کردند. محدودیت‌هایی چون مسدود کردن دارایی ناقضان ایرانی حقوق بشر، جلوگیری از صدور ویزا برای آنان، تحریم شرکت‌هایی که در زمینه انرژی با سپاه پاسداران همکاری می‌کنند و نیز محدودیت تردد دیپلمات‌های ایرانی در شعاع 25 مایلی نیویورک و واشنگتن از جمله تحریم‌های پیشنهادی تازه است. آزاده
علیرضا کرمانی، خبرهای بخش اول صبحانه با خبر رو شنیدید در ساعت 7:08 صبح به وقت ایران. علیرضا برمیگرده حدود 20 دقیقه دیگه باز هم با ماست. طرح تازه آمریکا برای تحریم‌های بیشتر علیه ایران و بررسی پیشینه روابط موشکی ایران و کره شمالی.
این تحریم ها میتونن مؤثر باشن در زمینه ارسال تسلیحات به ایران، تبادل فناوری نظامی با ایران، به خصوص در زمینه بانک بسیار مؤثر هستن.
باز هم اعدام. خبرها حاکی از احتمال اعدام 2 برادر جوان در اصفهان هست به اتهام محاربه و سرقت مسلحانه.
به خصوص این که ادعا میشه که با شکنجه های فراوان متهمین رو مجبور به اقرار کردن و کل روند دادگاه هم بر طبق قوانین و استانداردهای خود ایران نبود.
خانواده هما پرواز، خبرنگار ایرانی الجزیره که طبق بعضی خبرها از سوریه به ایران بازگردانده شده، همچنان از وضعیت اون بیخبرند.
شبکه الجزیره این موضوع رو دنبال میکنه، هیچ نتیجه‌ای تا حالا نداشته واسه ما. دختر من در ایران هستش و تحت نظارت مقامات ایرانی هستش.
باز هم وضعیت وخیم زندان‌ها در ایران. حال مهدی محمودیان روزنامه‌نگار در اعتصاب قضا مساعد نیست.
ما پیگیری ها زیادی کردیم برای مرخصیشون مریضیشون اینا، ولی خب هیچ کاری براشون نکردم. بعد دیگه از اون زمان به بعدم که تلفوناشون رو گرفتن، ملاقات زیادی گرفتن.
اعتراض دانشجویان دانشگاه تبریز در حضور منوچهر متکی و افزایش تدابیر امنیتی و انتظامی به گفته فرمانده نیروی انتظامی. اینها بخشایی هست که توی برنامه صبحانه با خبر امروز، یعنی تا 1:20 دیگه میشنوید. اگه همراهمون بمونید و به صبحانه با خبر گوش کنید. اتهام جنایت علیه بشریت تازه ترین موضوعی هست که در مورد رهبر لیبی مطرح میشه. این اتهام رو دادستان کل دادگاه کیفری بین المللی لاهه در هلند مطرح کرده و گفته که معمر قذافی و پسرش و همینطور رئیس اطلاعات و امنیت لیبی باعث کشتار افراد غیر نظامی در جریان سرکوب های چند ماه اخیر شدن و باید مجازات بشن. البته پرونده‌ای در این مورد از ماه پیش هم به درخواست شورای امنیت سازمان ملل شکل گرفت، ولی این دفعه این موضوع از طرف دادگاه لاهه مطرح شده. باید از کیان معنوی جزئیات بیشتر رو بشنویم.
Today the office presented its evidence to the judges and is requesting the
لوئیس مورینیو اوکامپو دادستان کل دادگاه جنایی بین‌المللی لاهه روز دوشنبه به خبرنگاران گفت درخواست حکم دستگیری برای قذافی، پسرش سیف الاسلام و رئیس اطلاعات حکومت عبدالله السنوسی به این دلیل مطرح شده است که این افراد حملات علیه غیر نظامیان را برنامه ریزی کرده، خود در این عملیات شرکت داشته و همینطور دستور این جنایات را دادند. دادستان کل میگوید نیروهای قذافی به غیر نظامیان در خانه هایشان حمله کرده، به تظاهرکنندگان تیراندازی کردند، به داخل تجمعات نارنجک پرتاب کرده و برای کشتن مردم از تک تیرانداز استفاده کردند. به گفته مورینیو اوکامپو سرنوشت پرونده اکنون در دست قضات است و آنان باید ارزش مدارک ارائه شده را بررسی کنند تا بتوانند بر مبنای این مدارک حکم بین‌المللی را علیه قذافی و همدستانش صادر کنند. دادستان آرژانتینی پیشتر اعلام کرده بود که بخشی از اعضای بلندپایه بدنه حکومت معمر قذافی طی تماس‌هایی در هفته‌های گذشته خواهان آن شدند که اطلاعاتی در زمینه مبادرت به جنایت علیه بشریت از سوی حکومت قذافی در اختیار دادگاه قرار دهند. در همین راستا خالد کئیم معاون وزیر خارجه حکومت لیبی روز یکشنبه در ارتباط با حکم دادگاه جنایی لاهه این حکم را فاقد ارزش خواند و افزود حکومت لیبی و همینطور بسیاری از کشورهای آفریقایی دادگاه لاهه و احکامش را به رسمیت نمی‌شناسند. از سوی دیگر شمار دیگر از رهبران و نهادهای بین‌المللی از دادستان دادگاه جنایی لاهه پشتیبانی کردند. سازمان عفو بین‌الملل با اعلام حمایت از لزوم صدور حکم لاهه گفت رهبر سوریه نیز باید به دادگاه جنایی کشانده شود. روز دوشنبه وزیر خارجه بریتانیا گفت از درخواست دادستان کل لاهه پشتیبانی می‌کند. ویلیام هیگ با اشاره به وضعیت در غرب لیبی گفت رفتار قذافی بسیار نگران کننده است. وزیر خارجه ایتالیا فرانکو فراتینی گفت شمارش معکوس برای حکومت قذافی آغاز شده و افزود برخی از مقامات حکومت قذافی که نامی از آنها نبرد گفتند که قذافی دنبال راهی آبرومندانه برای خروج از قدرت می‌گردد. خبرگزاری ایتارتاس از قول سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد روز سه‌شنبه با فرستادگان حکومت لیبی صحبت می‌کند و قصد دارد در آینده نزدیک گفتگوهای جداگانه با نمایندگان شورشیان در ترابلس و بنغازی داشته باشد. روسیه تا کنون از به رسمیت شناختن شورشیان سر باز زده و حکومت قذافی را رسمی می‌شناسد. به گزارش خبرگزاری دولتی لیبی روز یکشنبه بغدادی محمودی نخست وزیر حکومت قذافی به عبدالله الخطیب نماینده سازمان ملل پیشنهاد آتش بس همزمان با ناتو را مطرح کرد. در همین حال از لیبی خبر می‌رسد که حکومت آن کشور با استفاده از اس‌ام‌اس از مردم خواسته است مقاومت کنند و آنچرا که شبکه‌های خبری بین‌المللی پخش می‌کنند باور نکنند. این درخواست در حالی مطرح می شود که 22 کشور عضو اتحادیه عرب از گردانندگان ماهواره عربسات خواستند از پخش برنامه‌های دولتی حکومت لیبی از طریق آن ماهواره جلوگیری کنند. در ادامه تحولات در داخل لیبی، مخالفان حکومت روز یکشنبه در مصراته اعلام کردند که کنترل این شهر را که مدت‌ها در محاصره نیروهای قذافی بود، به طور کامل در اختیار دارند. این در حالی است که روز یکشنبه رادیو تلویزیون دولتی لیبی خبر داد که هواپیماهای ناتو در طول یکشنبه شب حملات تازه‌ای را در حومه طرابلس به اجرا گذاشته و از جمله یک مرکز رادار را از کار انداختند. به گفته لوئیس مورینیو اوکامپو، دادستان کل دادگاه جنایی لاهه، از 15 ماه فوریه سال جاری که اعتراضات علیه حکومت قذافی در لیبی شروع شده تا کنون هزاران نفر کشته و نزدیک به 750 هزار نفر مجبور به فرار از محل سکونتشان شدند.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
لیبی و بحث‌های مربوط به حقوق بشر تو این کشور به ایران بریم. گزارش‌ها حاکی از این هست که قرار بوده دو تا جوان زندانی در بند اطلاعات زندان دستگرد اصفهان بر اساس حکم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان صبح روز سه‌شنبه یعنی امروز به اتهام محاربه اعدام بشن. بر اساس گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، محمد فتحی 27 ساله و عبدالله فتحی 29 ساله در فروردین سال گذشته بازداشت شدند و توی پرونده‌شون اتهامشون سرقت مسلحانه عنوان شده، اما پدرشون این اتهام رو رد میکنه. الان که ساعت تقریبا 7:16 صبح در ایران هست، هنوز خبری در این مورد به دست ما نرسیده. به هر حال جزئیات بیشتر رو از بهروز کارونی میشنویم.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، حکم اعدام محمد و عبدالله فتی یک ماه پیش در دادگاه تجدید نظر اصفهان به اتهام سرقت مسلحانه تایید شد و روز دوشنبه 16 اردیبهشت به مادر آنان خبر داده شد که این حکم در روز سه‌شنبه 17 اردیبهشت اجرا خواهد شد. بیژن فتی، پدر این دو زندانی که مقیم ترکیه است، میگوید حکم به شکل قانونی و کتبی به همسرش ابلاغ نشده است.
حکم نه به وکیل ابلاغ شد، نه به فرزندان من در زندان و نه به خانواده.
در پرونده این دو نفر گفته شده است که اتهام آنان سرقت مسلحانه بوده است. محمد و عبدالله فتی همراه با 5 دیگر بازداشت شده بودند که آن 5 آزاد شدند. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، میگوید
ما مصرحاً خواستار توقف این حکم و بازرسی پرونده هستیم، چرا که آنها متهم به سرقت مسلحانه و محاربه شدند، اما اشکالات بسیاری در پرونده وجود داره در نحوه رسیدگی از سوی قاضی مقضی که مسئول اون بوده و به خصوص این که ادعا میشه که در با شکنجه های فراوان متهمین رو مجبور به اقرار کردن و کل روند دادگاه هم بر طبق قوانین و استانداردهای خود ایران نبوده.
دروئری دایک از سازمان عفو بین الملل نیز همانند آقای قائمی با اشاره به ادعای شکنجه این دو برادر در زندان بر لزوم بررسی دقیق پرونده آنان در قوه قضایی تاکید میکند.
ما خواهانی که دولت ایران، قوه قضایی ایران یه ایاده دادرسی فوری اجرا بکنن در مورد پرونده برادران عبدالله و محمد فتحی.
بله، در مورد این حکم اعدام شنیدید. همطور که تاکید کردم هنوز خبری در مورد این انجام این حکم به دست ما نرسیده در روز سه‌شنبه، اما اول صبح و شاید تو حال هوای خوندن روزنامه باشید. ما کارتون رو ساده کردیم.
از میان مطبوعات
شهرام رفیع‌زاده، سلام بر تو، صبحت بخیر.
آزاده، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شرایط افزایش تدابیر امنیتی و نظامی توی کشور موضوعی هست که میشه توی تعدادی از روزنامه‌های امروز سه‌شنبه اون رو پیدا کرد.
بله، امروز روزنامه‌های حمایت که وابسته به قوه قضاییه هست و روزنامه روزگار، اظهارات معاون اجتماعی قوه قضاییه و فرمانده نیروی انتظامی رو منتشر کردن درباره افزایش تدابیر امنیتی و انتظامی در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری سال 88. روزنامه حمایت از قول آقای محمد باقر ذوالقدر معاون اجتماعی قوه قضاییه نوشته که در تمام استانهای کشور باید شورای پیشگیری از جرم تشکیل بشه و با تعیین اولویت‌های مختلف به ترتیب برای مقابله با این جرائمی که مورد نظر ایشون هست تدابیری اندیشیده بشه. همزمان روزنامه روزگار از قول آقای اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی نوشته که ما تلاش داریم تا اختشاشات رو با فناوری‌های جدید کنترل بکنیم. ایشون تاکید کرده که نیروی انتظامی در حال نوآوری و مدرنیزاسیون در امکانات خودش هست و به این ترتیب تلاش می‌کنه تا اختشاشات آینده رو با ابزارهای جدید سرکوب بکنه.
همطور که خیلی از روزنامه‌ها درباره این موضوع نوشتن که تدابیر امنیتی و انتظامی ممکنه زیاد بشه در ایران، روزنامه کیهان هم از جریان سبز برای گسترش اعتراضات دانشگاهی توی سالگرد انتخابات خبر داده.
بله، این روزنامه نوشته که جریان سبز که بیشتر از این سه‌شنبه‌ها رو برای اعتراض خودش تعیین کرده بود و در چندین سه‌شنبه پیاپی در اسفند ماه تجمع‌های اعتراض‌آمیز در شهرهای مختلف و تهران برگزار کردند، در آستانه سالگرد انتخابات یک شنبه‌ها رو روز اعتراض قرار داده و از جمله فعالان دانشجویی اعلام کردند که از این پس روزهای یک شنبه رو در دانشگاه‌ها به اعتراض و اعتصاب خواهند گذراند. روزنامه کیهان نوشته که دلیل انتخاب یک شنبه‌ها این هست که 22 خرداد سال 90 روز یک شنبه هست و به این ترتیب در تداوم یک شنبه های اعتراضی به روز 22 خرداد خواهیم رسید.
غیر از این مسئله سیاسی، یک موضوع اقتصادی هم توی بعضی از روزنامه ها هست که اعلام شده 2 موج افزایش قیمت در راهه.
سه روزنامه قدس، ابتکار و جامعه جمع امروز گزارش هایی درباره گرانی های بیشتر منتشر کردن. روزنامه های قدس و ابتکار گزارش دادن که موج نخست گرانی ها همون موجی بوده که بر اثر حذف یارانه ها و کالاهایی که مستقیم با یارانه پیشتر عرضه می شد روی داده، اما دو موج دیگه در راه هست. یکی موجی هست که در حال حاضر موجب افزایش قیمت ها شده و این موج شامل کالاهایی میشه که به طور غیر مستقیم با حذف یارانه ها گرانتر شدن و به این ترتیب در حال حاضر این کالاها موج گرانیش آغاز شده. و موج سوم هم به نوشته روزنامه ابتکار از نیمه سال 90 آغاز خواهد شد و در اون تأثیر حذف یارانه‌ها بر کلیه کالاها مشاهده خواهد شد.
متشکرم از شهرام رفیع‌زاده. تا چند دقیقه دیگه باز هم با تو خواهیم بود برای بررسی خبرها در استانهای ایران.
متشکرم آزاده، در خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا هستم.
کمی از فضای خبرهای سیاسی و اجتماعی فاصله بگیریم با یک موسیقی ایرانی از یک خواننده جوان ایرانی که توی لس آنجلس زندگی میکنه و صداش رو اغلب با ابی مقایسه میکنن، راستین. از راستین ترانه نجوا رو بشنویم.
ای غم مقدس عشق، درد عاشقانه من، ای دلیل زنده بودن بهترین بهانه من. فاصله بین من و تو از زمین تا آسمون، فاصله بین تو و من، تو رو داشتن و نداشتن، قصه زندگی اینه، با تو بودن و نبودن، با تو بودن و نبودن، قصه زندگی من، هر نفس یاد تو بودن. فاصله بین من و تو، از زمین تا آسمونه، از شکفتن شقایق تا غروب یک خزونه. فاصله بین من و تو، از زمین تا آسمونه، از شکفتن
که شنیدید هست نجوا و خواننده‌اش هم راستین در آمریکا بود. اگر از طریق موج کوتاه دارید صدای ما رو میشنوید و اگر با مشکلی مواجه شدید تا چند دقیقه دیگه حتما رادیوتون رو تنظیم کنید روی موج کوتاه 22 متر، اونجا شفاف و راحت میتونید صبحانه با خبر رو بشنوید و همینطور البته میتونید خبرهای ورزشی امروز صبح ما رو بشنوید با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
از پرسپولیس، یکی از دو تیم پرهوادار فوتبال ایران، خبرهای ناخوشایندی به گوش میرسد. به گزارش خبرگزاری مهر، عصر دیروز نشست کمیته فنی باشگاه پرسپولیس با حضور علی دایی سرمربی و حبیب کاشانی سرپرست این باشگاه نیمه تمام ماند. دایی بعد از صحبتهایش جلسه را نیمه تمام گذاشت و محل باشگاه را ترک کرد. باشگاه پرسپولیس دلیل نیمه تمام ماندن این جلسه را عدم تفاهم بین حاضرین اعلام کرد. دایی دو روز پیش بعد از بازی با سپاهان در اظهاراتی تند سرپرست و مدیریت باشگاه را زیر سوال برده بود.
از کسایی که زیر رو میکشن خیلی بدم میاد. مطمئنن هم خیلی چیزا رو دارم که بگم. موقعی که من به خاطر رفاقت، به خاطر اون برداشتای ذهنی اومدم که کمک بکنم، اما هر روز یه مشکلی، هر روز یه چیزی.
در اولین بازی مرحله نهایی مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران دیروز، تیم مهرام تهران 101-74 میهمانش ذوب‌آهن اصفهان را شکست داد. مرحله نهایی رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر به صورت 3-5 برگزار می‌شود، یعنی هر تیمی که در 3 بازی به پیروزی برسد، جام قهرمانی را بالای سر خواهد برد. دومین بازی مهرام و ذوب‌آهن عصر امروز در تهران برگزار می‌شود. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا قهرمانی سپاهان در لیگ برتر ایران را در آستانه دیدار پلی آف لیگ قهرمانان شوک مثبتی ارزیابی کرده که باعث افزایش روحی زردپوشان اصفهانی خواهد شد. سپاهان در مرحله 1/8 پایانی لیگ قهرمانان آسیا روز 4 خرداد در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان میزبان بنیادکار ازبکستان است. رئیس کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا میگوید در صورتی که ایران نتواند مشکل ورزشگاه‌هایش را برطرف کند، ممکن است تعداد سهمیه‌هایش کم شود. سوزوکی که همراه 5 تن دیگر از مقامات AFC برای بازدید از وضعیت باشگاه‌های ایران در تهران به سر می‌برد، عصر دیروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت راه‌های ورودی ورزشگاه‌ها، کمبود امکانات رسانه‌ای در برخی از ورزشگاه‌ها و مشخص نبودن تعداد واقعی تماشاگران از مشکلات اساسی فوتبال ایران است و در صورتی که برطرف نشود، تعداد 4 سهمیه این کشور در فصل بعد لیگ قهرمانان قطعی نیست. و دونده ملی پوش زن ایرانی رکورد دوهای 100 و 200 متر این کشور را شکست. به گزارش خبرگزاری ها، مریم توسی در جریان مسابقات دو و میدانی زنان ایران 100 متر را در زمان 11 ثانیه و 84 صدم ثانیه و 200 متر را در 23 ثانیه و 73 صدم ثانیه دوید و موفق شد در هر دو رشته رکوردهای جدیدی را به نام خود ثبت کند. فریبرز قریب، رادیو فردا.
رادیو فرداست
و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. صبح شما بخیر. سلام میکنیم دوباره بر شما اگر در نیم ساعت گذشته همراه رادیو فردا بودید، و سلام میکنیم به شما و صبح بخیر میگیم به شما اگر از همین الان یعنی رأس ساعت 7:30 به وقت ایران همراه ما شدید. آزاده اسدی هستم و با شما هم در طول یک ساعت آینده توی برنامه صبحانه با خبر. البته من تنها نیستم، بقیه بچهای صبحانه با خبر هم اینجان و همراه ما خواهند بود توی این یک ساعتی که باقی مونده از برنامه‌مون، از جمله علیرضا کرمانی که با دست پر اومده تو استودیو.
دادستان کل دادگاه کیفری بین‌المللی خواهان صدور حکم جعل برای 3 نفر از مقامات بلندپایه لیبی از جمله معمر قذافی رهبر این کشور شد. 2 نفر دیگر، سیف الاسلام قذافی فرزند رهبر لیبی و عبدالله السنوسی رئیس سازمان اطلاعات و امنیت لیبی هستند. باز هم درباره لیبی، فرستادگان معمر قذافی امروز در مسکو با وزیر خارجه روسیه دیدار و گفتگو می کنند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه ابراز امیدواری کرده است که به زودی پذیرای نمایندگان مخالفان حکومت لیبی باشد و با آنان نیز گفتگو کند. آمریکا میگویند در حال مطالعه و بررسی گزارش سازمان ملل درباره تبادل فناوری موشک‌های بالستیک بین ایران و کره شمالی است. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه به خبرنگاران گفت:
Again, we're looking at the report and we're studying it, but you know, these are concerns in terms of
من این گزارش را دیدم، ما به آن واکنش نشان می دهیم و روشن است که این گزارش بر نگرانی ها می افزاید، اما در گذشته هم ما در این باره نگران بوده ایم. به گفته دیپلمات ها در گزارش سازمان ملل آمده است ایران و کره شمالی تبادل غیرقانونی فناوری موشکی را از طریق یکی از کشورهای همسایه یعنی کشور چین انجام داده اند. و 2 نماینده برجسته کنگره آمریکا با تنظیم لایحه‌ای پیشنهاد کردند تحریم‌ها علیه ایران گسترش یابد. ایرینا راس لتینن نماینده جمهوری‌خواه و رئیس کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا و هاوارد برمن از رهبران ارشد دموکرات کنگره در پیشنهاد خود به گسترده‌تر شدن موارد نقض حقوق بشر و غیر شفاف بودن برنامه هسته‌ای تهران اشاره کردند. محدودیت‌هایی چون مسدود کردن دارایی ناقضان ایرانی حقوق بشر، جلوگیری از صدور ویزا برای آنان، تحریم شرکت‌هایی که در زمینه انرژی با سپاه پاسداران همکاری می‌کنند و نیز محدودیت تردد دیپلمات‌های ایرانی در شعاع 25 مایلی نیویورک و واشنگتن از جمله تحریم‌های پیشنهادی تازه است. در سوریه فعالان سیاسی میگویند ساکنان محلی گوری دست جمعی را در نزدیکی شهر درعا کشف کردند. به گزارش فعالان سیاسی سوری، ساکنان توانستند 13 جسد معترضان کشته شده را از گور بیرون بیاورند و پیش از آن که نیروهای ارتش سوریه آنان را وادار به ترک منطقه کنند، حدود 7 جسد دیگر نیز در گور دست جمعی دیده شده است. گروه های حقوق بشری سوریه پیش از این اسامی بیش از 775 تن از کشته شدگان اعتراضهای 2.5 ماه اخیر علیه حکومت بشار اسد را منتشر کردند. در ایران، مقام های جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه مانع حرکت دومین کاروان دریایی همبستگی با معترضان بحرینی شدند و 2 کشتی حامل 120 تن به ایران بازگشتند. به گزارش پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی ایران، اعضای کاروان نامه‌های حمایت از معترضان بحرینی را به خلیج فارس انداختند. و همزمان با تصمیم امر موسی برای کنارگیری از دبیر کلی اتحادیه عرب، نبیل العربی وزیر خارجه کنونی مصر به عنوان هفتمین دبیر کل این اتحادیه برگزار شد. اتحادیه عرب متشکل از 22 کشور عربی خاورمیانه و شمال آفریقا است که در سال 1945 تأسیس شده است. آزاده؟
علیرضا کرمانی خبرهای بخش دوم صبحانه با خبر رو میخون. کی برمیگردی علیرضا؟
من آزاده حدود 25 دقیقه دیگه شاید.
تو بخش سوم صبحانه با خبر اگر طرفدار بخش خبری رادیو فردا هستید. طرح تازه آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران. روابط دردسرساز موشکی ایران و کره شمالی آمریکا بررسی می‌کند. وضعیت نفت ایران و آینده آن با ادغام وزارت نفت و نیرو. و آخرین کنسرت‌ها و آلبوم‌های موسیقی در ایران و جهان. همراه ما بمونید. اگه یادتون باشه توی بخشای قبلی خبری شنیدید که یک گزارش محرمانه سازمان ملل به رسانه‌ها درز کرده. خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که کارشناسای سازمان ملل میگن ایران و کره شمالی ارتباطات گسترده‌ای برای تبادل تجهیزات موشکی بالستیک با هم دارن. خبر جدید اما اینه که آمریکا اعلام کرده در مورد این گزارش تحقیقات بیشتر و مفصل‌تری رو انجام میده. در همین زمینه همکارم مهتابه وحیدی راد گفتگوی کرده با هوشنگ حسنیاری، کارشناس امور استراتژیک کالج نظامی کانادا و از اون درباره پیشینه روابط موشکی ایران و کره شمالی میپرسه.
رابطه بین کره شمالی و ایران در زمینه ساخت موشک و تکنولوژی موشکی سابقه نسبتاً طولانی است. همه چیز از زمان جنگ عراق علیه ایران شروع شد که ایران در وضعیت مناسبی از نظر نظامی قرار نداشت. در نتیجه در اون زمان سفری صورت گرفت به وسیله چند تن از رهبران جدید ایران و از جمله آقای رفیق دوست که در اون زمان در سپاه پاسداران بوده به لیبی و معمر قذافی چند فروند موشک اسکاد ساخت شوروی به مهمانان ایرانیش تحویل داد و باز به گفته آقای رفیق دوست و دیگران ایران یکی از این موشک ها رو حداقل یکی از اینها رو باز کرد بعد برای آشنایی به چگونگی ساختار اون و همه چیز از اینجا شروع شد. بعد به تدریج که جنگ پیش میره ایران با کره شمالی همکاریاش رو شروع میکنه. کره شمالی به ایران موشک های رو میفروشه که این موشک ها هم همون ساخت شوروی هستن، موشک های اسکاد هستن که نسل های پیشتره همین موشک شهاب 3 هستند که از جمله بهترین موشک‌های ایران امروز به حساب میاد.
آقای حسنیاری، گزارش سازمان ملل این سوال رو پیش میاره که توان واقعی موشکی ایران چه اندازه است؟
ایران امروز دارای توان موشکی است که برد اونها حدود 2000-2500 کیلومتر، یعنی که تا قسمت‌های از اروپا رو تحت پوشش قرار میدن. سوالات زیادی در غرب به خصوص در مورد مؤثر بودن این موشک ها هست که خب ایران مدعی است این موشک ها دارای توان بسیار بالایی هستند و به هدف به خوبی برخورد می کنند، یعنی اینکه فاصله چندانی با هدف ندارن بعد از پرتاب. در نتیجه ظاهرا توان موشکی ایران توان بالایی است.
آقای حسنیاری، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در آمریکا هم اشاره کرده به سپاه پاسداران به عنوان یک حلقه مشخصی در ایران که در برنامه اتمی ایران دست داره و خبر داده از اینکه تحریم‌های بیشتری در حال بررسی هست علیه سپاه پاسداران. فکر می‌کنید که تحریم‌های جدید چقدر بتونه اثر بگذاره؟
خب اگر که تحریم‌ها افراد خاصی رو مورد هدف قرار بدن میتونن در مورد اون افراد لااقل تاثیرگذار باشن، به خصوص اگر افرادی که مورد هدف این تحریم ها هستن در بانک های خارجی پول نهفته داشته باشن و یا اینکه در زمینه تجاری با شرکت های خارجی داد و ستد داشته باشن. از اونجایی که سپاه پاسداران رو به عنوان یک سازمان مورد تحریم قرار داده آمریکا، خب اون میتونه موثرتر باشه به خاطر اینکه به هر تقدیر یک مجموعه است از دولت جمهوری اسلامی ایران و در نتیجه به نوعی تحریم دولت جمهوری اسلامی ایران هم هست. خب این تحریم ها میتونن موثر باشن در زمینه ارسال تسلیحات به ایران، در زمینه تبادل فناوری نظامی با ایران. این تحریم ها به خصوص در زمینه بانکی و در زمینه پوشش بیمه‌ای حساب باز کردن سرمایه گذاری ها و دادستتر با بانک های خارجی بسیار موثر هستند.
برمیگردم به گزارش سازمان ملل که گفته شده تبادل تجهیزات موشکی بین ایران و کره شمالی از طریق کشور ثالث و احتمالاً چین انجام شده، در حالی که چین خودش از اعضای شورای امنیت سازمان ملل هست. نظر شما در این باره چیه؟
چین همواره دو پهلو بازی می‌کرده. از یک طرف با ایران به دلیل نیاز چین به انرژی نفت و گاز سعی می‌کرده رابطه خوبی داشته باشه و همچنین به خاطر اینکه ایران به دلیل تحریم‌ها روابط تجاری نسبتاً مشکلی با دیگر کشورها به خصوص کشورهای غربی داره، در نتیجه بازار ایران به نوعی برای چینی‌ها بازگذاشته شده و چین نهایت استفاده را از چنین امری می‌کنه.
ارتباط بین تولید موشک‌های بالستیک با برنامه هسته‌ای ایران چی هست؟
به طور کلی کشورهایی که دارای توان موشکی بالایی هستند، از جمله چین، روسیه، آمریکا و حتی کره شمالی، این توان موشکی رو این کشورها در خدمت سلاح‌های هسته‌ایشون قرار میدن، به این معنا که کلاهک‌های هسته‌ای رو بر سر موشک‌ها میتونن سوار بکنن که این تهدیدی جدی برای کشورهای رقیب اینها و یا کشورهایی است که ممکنه که در آینده با اینا روابط مشکلی داشته باشن.
درباره پیشینه ی روابط موشکی ایران و کره شمالی شنیدید. هوشنگ حسنیاری، کارشناس امور استراتژیک کالج نظامی کانادا، در این مورد به سوالات مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا جواب میداد. اما باز هم در همین زمینه، چند روزی بود که درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تحریم‌ها خبرهای تازه‌ای منتشر نمی‌شد، اما خبر جدید باز هم در مورد درخواست بعضی از اعضای ارشد مجلس نمایندگان آمریکا است. درخواست برای چی؟ برای افزایش تحریم ها علیه ایران. توی واشنگتن دو نفر از اعضای ارشد کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا لایحه ای رو به این مجلس پیشنهاد کردند که بر اساس اون تحریم های تازه‌ای علیه ناقضان حقوق بشر در ایران اعمال بشه. علاوه بر این کمپانی های هم در زمینه انرژی با سپاه پاسداران داد و ستد میکنن که خواسته شده که این کمپانی ها هم مورد تحریم قرار بگیرن. جزئیات بیشتر رو از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن بشنویم.
خانم ایلینا راس لیتنن، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، و آقای هاوارد برمن از اعضای ارشد این کمیته به اتفاق لایحه تازه‌ای را به این نهاد قانونگذاری آمریکا پیشنهاد کرده اند که بر اساس آن ناقضان حقوق بشر در ایران مجازات شده و کیفر خواهند دید، حساب‌های بانکی آنها در آمریکا مسدود و از دریافت ویزای این کشور محروم خواهند شد و داد و ستدهای مالی یا بازرگانی با سازمان‌ها و شرکت‌های آمریکایی برای این گونه افراد ممنوع خواهد بود. بر اساس لایحه پیشنهادی به مجلس نمایندگان آمریکا، کمپانی‌های خارجی نیز که با سپاه پاسداران در زمینه انرژی داد و ستد می‌کنند، شامل تحریم خواهند شد. این لایحه همچنین رفت و آمد دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن و نیویورک را هم به شعاع 40 کیلومتر کاهش می‌دهد و این افراد حق ندارند از این محدوده فراتر بروند. اسوشیتد پرس با مخابره این خبر و با اشاره به کنترل سپاه پاسداران بر کمپانی ها و سازمان هایی که به گسترش سلاح‌های استراتژیک جمهوری اسلامی مربوطند و یا در زمینه برنامه موشکی سپاه پاسداران و برنامه اتمی فعالیت می کنند، نوشته است که لایحه پیشنهادی جدید از پشتیبانی چندین عضو کلیدی جمهوری خواه و دموکرات کمیته روابط خارجی برخوردار است. اسوشیتد پرس می افزاید که این لایحه با هدف واداشتن حکومت ایران به گفتگو با جامعه جهانی برای حل مسئله اتمی جمهوری اسلامی تدوین و پیشنهاد شده است. ایالات متحده بارها کوشیده تا تهران را به گفتگوهای جدی با گروه 5 به علاوه 1 تشویق و ترغیب کند، ولی دولت ایران در مقابل می گوید که برنامه اتمیش برای تولید نیروی برق طراحی شده، نه ساخت بمب اتمی. با این حال آقای هاوارد برمن، عضو ارشد دموکرات کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، روز یک شنبه به اسوشیتد پرس گفته بود که تلاش ایران برای دستیابی به توانایی‌های تسلیحات اتمی جدی‌ترین چالش امنیتی آمریکاست. وی به ویژه به توافق‌های جمهوری اسلامی با دیگران بر اساس اصل پایاپای تأکید کرد و گفت که تحریم‌های پیشنهادی جدید با این گونه تمهیدات هم مقابله خواهد کرد. تابستان گذشته پرزیدنت اوباما به هنگام امضای قانون افزایش تحریم‌ها علیه دولت ایران گفته بود ایالات متحده و جامعه جهانی مصممند که از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کنند.
به صبحانه با خبر گوش می‌کنید. نوش جون.
و ادامه میدیم صبحانه با خبر رو با یک گفتگو. ادغام وزارت نفت جمهوری اسلامی با وزارت نیرو و قرار گرفتن رئیس جمهوری در رأس وزارتخانه جدید سوالات تازه‌ای رو درباره نفت ایران و آینده‌اش و مشکلاتش مطرح کرده. به همین دلیل هستش که گفتگوی اقتصادی امروز ما توی صبحانه با خبر به این موضوع اختصاص داره.
اقتصاد روز.
فریدون خاوند، سلام بر شما، امیدوارم که روز سه‌شنبه خوبی رو شروع کرده باشید.
صبح شما بخیر خانم اسدی و سلام میکنم همینطور به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، به نظر میرسه که ادغام وزارت نفت توی وزارت نیرو با شگفتی محافل اقتصادی و سیاسی روبرو شده. شما چی فکر میکنید؟ چرا این دوتا وزارتخونه در هم ادغام شدن و در نهایت قراره که به چه اسمی خونده بشه؟
وزارت نفت ستون اقتصاد ایران هست. 85% درآمدهای ارزی کشور رو تأمین میکنه. عملا سرنوشت بودجه کشور رو در اختیار داره و با 250,000 پرسنل رسمی و پیمانی میچرخه. ادغام این وزارتخانه غول‌پیکر در وزارتخانه نسبتاً کوچکی به نام نیرو ظاهراً به اون معنا هست که نهاد ناشی از این ادغام احتمالاً وزارت نیرو نامیده خواهد شد، ولی اسم این وزارتخانه جدید هنوز معلوم نیست.
پس آقای خاوند، آیا این ادغامی وزارتخانه غول‌پیکری که شما گفتید، یعنی وزارت نفت توی وزارت نیرو، با مسئله مربوط به صنعت نفت ایران آینده هم میتونه ارتباطی داشته باشه؟
صنایع نفت و گاز ایران همونطور که میدونین با دشواری‌های خیلی سختی دست و پنجه نرم میکنه. آمارای بین‌المللی از داده‌های اوپک گرفته تا ارقام صندوق بین‌المللی پول از کاهش تولید نفت ایران خبر میدن. ایران که طی یک دوران نسبتاً طولانی بعد از عربستان سعودی دومین کشور صادرکننده عضو اوپک بود، به تازگی از لحاظ صدور نفت به بازارهای جهانی پشت سر امارات متحده عربی و عراق قرار گرفته. اگر برنامه‌های عراق در زمینه تولید نفت عملی بشه، این کشور با فاصله زیاد ایران رو پشت سر میگذاره. عدم دستیابی ایران به سرمایه و تکنولوژی باعث شده که منابع مشترک نفت و گاز ایران با همسایه‌هاش از جمله با عراق و قطر به سود انحصاری این دو کشور مورد بهره برداری قرار بگیره و سر ایران بی‌کلاه بمونه. و معلوم نیست که انحلال وزارت نفت و ادغام اون در وزارت نیرو، اون هم در یک وضعیتی این همه آشفته و سردرگم، کمکی باشه برای حل مسائلی که عرض کردم.
در کنار این مسائلی که گفتید آقای خاوند، یک موضوع دیگه هم وجود داره و اون اینه که ایران امسال، یعنی سال 2011 میلادی، بعد از 36 سال ریاست سازمان اوپک رو به عهده گرفته. وزیر نفت جمهوری اسلامی هم در واقع عهده‌دار این مقام بوده. حالا که وزارت نفت منحل شده، چه مقامی از طرف ایران قراره که ریاست اوپک رو به عهده بگیره؟
محمود احمدی نژاد اعلام کرده که شخصا سرپرستی وزارت نفت رو در دست میگیره. با این حال وزارت نفت ظاهرا در وزارت نیرو ادغام شده و در این صورت آقای احمدی نژاد شخصا سرپرستی وزارت نیرو رو در دست میگیره و با احراز این مقام ریاست سازمان اوپک رو هم عهده‌دار خواهد بود. سوال اینه که آیا رئیس جمهوری اسلامی قرار هست شخصا در نشست‌های آتی وزیران اوپک شرکت بکنه؟ به هر حال چنین چیزی تا به حال اتفاق نیفتاده. این هم یک ابهامی هست در میان سایر ابهام‌هایی که بر سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران در شرایط فعلی سنگینی می‌کنه.
فریدون خاوند، ممنونم و تا یک صبحانه با خبر دیگه باتون خدافظی می‌کنم.
متشکرم خانم اسدی.
حدود 10 دقیقه مونده به ساعت 8 در ایران. درباره مسائل اقتصادی در ایران شنیدیم. امروز درباره تئاتر و نقاشی ایرانی و گرجی هم میشنوید. اگه اهل این دو تا هنر هستید، گپ و گفت ما رو بشنوید درباره آخرین خبرهای فرهنگی و هنری.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکوهی، سلام و صبح بخیر میگم به شما از رادیو فردا.
سلام میکنم به شما خانم اسدی و به شنوندگان.
نشست خبری توی تئاتر سنگلج برگزار شد آقای سرکوهی، که دیروز عزت الله انتظامی، بازیگر معروف ایرانی، هم تو این سالن تئاتر حاضر شد. توی این نشست خبری چه مسائلی مطرح شد؟ چرا اصولا توی این سالن این نشست برگزار شد؟
بله، نخست توجه بکنیم که تئاتر سنگلج در دهه 40 و 50 تئاتر ایران از این تئاتر پا گرفت و بزرگترین هنرمندان و کارگردانان ایرانی در این تئاتر پا گرفتند و در واقع با ارزشترین تئاترهای ایران در این تئاتر سنگلج پیش از انقلاب اجرا شد. تهران اصولا با کمبود سالن تئاتر روبرو هست. بعد تئاترهای لاله‌زار بودن که خب اکثرا به پاساژ تبدیل شدن و تئاتر سنگلج هم در خطر این هستش که از حالت تئاتر بیاد بیرون، حالا یا به پاساژ تبدیل بشه یا دیگه یک فضای فرهنگی نباشه. و همین دلیل این نشست خبری برگزار شد. آقای انتظامی هم به عنوان خودش که خب یکی از بزرگترین بازیگران ایران هستش و هم به عنوان نایب رئیس شورای عالی هنرمندان در این نشست شرکت کرد و او گفتش که این تئاتر تئاتری برای دولت نیست، خطرناک است که این تئاتر به سرنوشت تئاتر لاله‌زار دوچار بشه. و بعد هم گفتش که این ساختمان کناری تئاتر سنگلج سوابق و پرونده‌هاش هم موجودی که برای تئاتر خریداری شده، حالا شهرداری روش دست انداخته. خب بعد پیشنهادشون این بود که شهرداری این ساختمان کناری رو پس بده، شورای عالی هنرمندان در اونجا موزه تئاتر ایران احداث بکنه و بعدم خود تئاتر سنگلج به اصطلاح بودجه براش تخصیص داده بشه که کار خودش رو گسترش بده، بتونه به عنوان یک فضای فرهنگی، به عنوان یک تئاتر به اصطلاح در تهران وجود داشته باشه.
آقای سرکوهی، یک نمایشگاه قراره برگزار بشه از آثار هنرمندان اهل کشور گرجستان. در تهران قراره این نمایشگاه برگزار بشه و مؤسسه فرهنگی اکو که وابسته به سازمان همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی هست برگزار کننده این نمایشگاه هست، درسته؟
بله بله، این نمایشگاه بسیار جالبی خواهد بود برای علاقمندان به نقاشی و برای کسانی که علاقه دارن که هنر کشورهای همسایه یا کشورهای همجوار و همچنین منطقه آسیای مرکزی رو بشناسن. این نمایشگاه آثار هنرمندان معاصر گرجستان هست. چهارشنبه 28 اردیبهشت در مؤسسه فرهنگی اکو گشایش پیدا میکنه، تا 10 خرداد هم ادامه داره و 40 تابلو نقاشی از 11 هنرمند معروف گرجستان عرضه خواهد شد و همه این آثار رو آکادمی هنرهای زیبای تفلیس مرکز گرجستان انتخاب کرده و در واقع یک تصویری میده از نقاشی معاصر گرجستان. این به اصطلاح سازمان همکاری های منطقه‌ای که همون اکو که گفتین تصمیم داره که بعد از این نمایشگاه هم نمایشگاه هنرمندان معروف ازبکستان رو برگزار بکنه.
حالا غیر از این کارهایی که قراره از اهالی گرجستان و ازبکستان برگزار بشه، نمایشگاه نقاشی حسین چراغچی هم در گالری گلستان البته قرار هست که برگزار بشه.
بله، این آقای حسین چراغچی از هنرمندان جوانی هستش که 3 تا نمایشگاه قبلیش در گالری گلستان با استقبال بسیار گسترده ای روبرو شد، هم از نظر منتقدان و هم از نظر خریداران آثار نقاشی. و حالا این 4مین نمایشگاه انفرادی او خواهد بود که روز جمعه 3 اردیبهشت ما در گالری گلستان افتتاح میشه و تا 5 خرداد هم ادامه خواهد داشت. و که آقای چراغچی در نمایشگاه های لندن و دبی و همچنین در نمایشگاه گروه جوانان پیشرو هم بسیار موفق بوده کارش و بر اساس بروشوری هم که نوشته شده در مدیر گالری گلستان نوشته که خودش خوب هنرشناس خوبی است، خانم لیلی گلستان نوشته که او به اصطلاح از هنرمندان جوانی است که جز استعدادهای آینده به ایران خواهند بود.
فرج سرکوهی، ازتون ممنونم و امیدوارم که فردا هم توی صبحانه با خبر باز هم با شما باشیم.
منم همین امید رو دارم و از شما متشکرم.
حالا که درباره نقاشی و تئاتر شنیدیم، از موسیقی هم غافل نمیشیم و البته خبرای موسیقی ایران و جهان. علی ناظمی سلام، صبحت بخیر، با خبرهای موسیقی باز هم با تو هستیم.
سلام آزاده، صبحت بخیر. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان این برنامه.
ما چند روزیه که در مورد جشنواره موسیقی نواحی با هم صحبت میکنیم. دیروز سومین روزش بود.
بله دیروز روز سومش برگزار شد و طبق معمول روزهای دیگه در سالن‌های مختلف بود و در دو شهر تهران و کرمان، در واقع تو سالن رودکی اجاهای خونیایی برگزار شد. اجاهای دیروز اختصاص داشت هم به شمال کشور هم به جنوب کشور، در یک نوبت از اهالی شمال از جمله از تالش، گیلان، گلستان، ترکمن و مازندران اجرا داشتن، همینطور از جنوب هم به گروه‌هایی از خوزستان، بوشهر و هرمزگان اجرا داشتن. تالار وحدت هم طبق معمول خودش اجراهایی برای عموم داشت که اجراه گروه نروژی که گروه محلی نروژی بودن اجرای جالب توجهی بود. اجرای تخصصی تو سالن خانه موسیقی برگزار شد. دانشگاه تهران هم که در واقع میزبان بحث تخصصی موسیقی بودیم، بحث به موسیقی ششمقام در تاجیکستان و ازبکستان اختصاص داشت و در کرمان هم سه گروه اجرا کرد.
شنیدم که چون قوی زیبا بمیرم فیره بنده جاد فیره با بمیرم.
از موسیقی نواحی و فولکلور و سنتی ایرانی بریم سراغ موسیقی زیرزمینی. موسیقی زیرزمینی چند روز پیش تبدیل شد به یک گزارش جنجالی توی روزنامه جمهوری اسلامی. تو این گزارش رو خوندی؟
گزارش خوندم، گزارش جالبیه. مقدار اختصاص داره به تجربه های نویسنده که رفته توی استودیوهای مختلف زیرزمینی توی ایران. حالا تو چقدر صحت داره و تو چقدر درسته روشن نیست، اما اونجایی که واقعا میدونیم همیشه موسیقی زیرزمینی ایرانی تحت آماج حمله های زیادی از طرف های آدم های محافظه کار بوده و تو این گزارش خیلی بدجور به این موسیقی تاخته. این موسیقی رو موسیقی معرفی کرده که هدفش ترویج مضامین غیر اخلاقیه. حالا هم که نتونسته تو فرصت پیدا کنه توی سطح رسمی کشور مطرح بشه، از فضای غیر رسمی مثل محیط مجازی مثل وبسایت ها استفاده میکنه. خیلی جالبه اونجوری که توصیف کرده. من توصیه میکنم همه اینو بخونن، البته خیلی پر سر و صدا بوده. وزارت ارشاد هم خوردی گرفته، چرا اجازه میده که آگهی مختلف استودیوهای زیرزمینی ضبط موسیقی رو پخش کنن که به قول این نویسنده تبدیل شده محلی برای روابط نامشروع و فساد و انحراف. با اون شرطی که آدم های دیگه دیدن و آدم هایی که تجربه کردن به نظر متفاوت میره.
جا تهرانه، یعنی شهری که هرچی که توش میبینی باعث تحریکه، تحریک روحت با تو آشغال دونی میفهمی تو هم آدم نیستی یا آشغال. اینجا همه گرگه میخوا باشی مثل بره، بذار چشا گوش تو من واکنم یه ذره. اینجا تهران لعنتی شوخی نیستش، خبری از گل و بستنی چوبی نیستش. اینجا جنگل بخور تو خورده نشی، اینجا نصف اغده یا نصف عشی، اختلاف طبقاتی اینجا بیداد میکنه روح مردم.
از موسیقی ایرانی حالا فاصله بگیریم. توی یک نظرسنجی درباره موسیقی، خواننده ها بهترین کار هنری روی جلد یک آلبوم رو انتخاب کردند. آلبوم نیمه گمشده ماه از گروه پینک فلوید به عنوان بهترین اثر و ته روی جلد انتخاب شده. در مورد این نظرسنجی برامون بگو.
این نظرسنجی در سایت موسیقی میوزیک رادار برگزار شد، سایتی که خیلی پرخواننده است، البته خواننده‌هاش خیلی خواننده‌های متخصصین و علاقه‌مندن. اونها به این اثر هنری رأی دادن به عنوان بهترین طرح روی جلد. میدونم که نسل جوانتر کمتر علاقه مندن به طرح‌های روی جلد، بیشتر موسیقی رو تو فضای مجازی میتونن تهیه کنن، ولی اونجایی که سردبیر این سایت توضیح داد، اسمش هست ویل گروفز، گفته که حالا پینک فلوید در واقع نمادی از زمانیه که هنر روی جلد بیشتر از یه عکس جی پیگ روی صفحه کامپیوتر ارزش داشت. این اثر هنری یک اثر در واقع کمینه‌گراست و خیلی جالبه. البته گروه پینک فلوید یک اثر دیگه از آلبوم روی جلدش به عنوان یکی از 10 تا اثر برتر شناخته شد و دو تا اثر هم از گروه بیتلها تو این جدول برترین 10 تا کار روی جلد وجود داره. اما برای من جالب‌تر این بود که از گروه کلش، که گروه خیلی شناخته شده ای نیست، اما از آلبوم سال 1979شون طرح روی جلدش به عنوان چهارمین طرح برتر شناخته شده.
الان میخواییم از پینک فلوید بشنویم یا از کلش؟
از گروه کلش بشنوین. اسم این آهنگ هست لندن کالینگ. این آهنگ رو من دوستم اینجوری ترجمهش کنم، در واقع اشاره داره به اونجوری که اخبارگوهای رادیو بی بی سی بخش جهانیش در جنگ جهانی دوم اخبار رو آغاز میکنن. اونها اینجوری میگفتن اینجا لندن است و ادامه خبرها رو میدادن. و تو این آهنگ در واقع تلاش میکنه اخباری که در اون زمان در انتهای دهه 70 شنیده میشد رو مطرح کنه، اخباری که توی دنیا تهدیدآمیز به نظر میرسه. And battle come down, London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania is putting the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things.